ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 18 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 8 ژانویه سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو و در طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
درود شنونده گرامی. کانون نویسندگان ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای از جانباختن بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز زندانی، بر اثر تعلل جمهوری اسلامی در مراقبت بهداشتی از این زندانی خبر داد. کانون نویسندگان در بیانیه‌ای با عنوان حکومت آزادی ستیزان گردی از دلاوران آزادیخواه را از ما گرفت می‌نویسد: بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو پایدار و برجسته کانون نویسندگان ایران که جان شیرین خود را فدای آزادی کرد از میان ما رفت. درمان بکتاش آبتین پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین با مخالفت مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی آنقدر به تأخیر افتاد که سرانجام با وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و به کمای مصنوعی رفت. کانون نویسندگان ایران که پیش از این مسئولیت جان آقای آبتین را بر عهده جمهوری اسلامی دانسته بود اعلام کرد که در ساعات آینده درباره آنچه که ستم بر این نویسنده خوانده اطلاعیه مفصلی منتشر خواهد کرد. بکتاش آبتین به همراه دو عضو دیگر کانون نویسندگان، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، با جرایمی چون حضور بر مزار احمد شاملو و جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای جمعاً به 15 سال زندان محکوم شده بودند. انجمن قلم آمریکا و 18 نهاد حقوق بشری نیز روز جمعه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار آزادی فوری آقای آبتین و دیگر زندانیان سیاسی شده بود. در دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 با موشک‌های سپاه پاسداران، خانواده‌های قربانیان که در ایران به سر می‌برند در فرودگاه بین‌المللی تهران تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مقام‌های ایران شدند.
ما نمی‌دونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما دو ساله که داریم به فکر اون روز می‌سوزیم، جگرمون می‌سوزه. دو ساله که هر شب با کابوس مواجه‌ایم. فقط این نمی‌دانم ها یک چیز دوامون می‌کنه. این حقیقت چی بوده؟
پس از این تجمع اعتراضی، گروهی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در شاهدشهر محل سقوط هواپیما گرد آمدند. روز گذشته گروه همکاری کشورهای درگیر رسماً اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد به پرسش‌های مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. صبح امروز کارکنان قوه قضاییه ایران در شماری از شهرها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. کارکنان قوه قضاییه خواهان افزایش سطح حقوق و اجرای طرح تسری فوق‌العاده هستند. گروهی از معترضان در تهران شعارهایی علیه قوه قضاییه سر دادند. در شهر کرد، کرمانشاه و اهواز نیز تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار شد. در شهر کرد معترضان علیه مجلس شورای اسلامی شعار دادند.
مجلس بی کفایت، عدالت، عدالت، مجلس بی کفایت، عدالت.
چند روز پیش مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود مخالفت کرد. و خبر آخر این که علیرضا فیروزجا، شطرنج باز 18 ساله ایرانی تبار، از سوی بزرگترین پایگاه اینترنتی شطرنج chess.com به عنوان برترین پدیده شطرنج جهان برگزیده شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به موضوع مرگ بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران که ساعت پیش اعلام شد. واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی را در دومین سالگرد آن بررسی میکنیم. واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این مسئله را پی میگیریم و سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 روز شنبه در حالی که به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی بود درگذشت. آقای آبتین 2 سال پیش پس از اعلام رأی دادگاه که وی و 2 تن دیگر از اعضای کانون نویسندگان ایران را جمعاً به 18 سال زندان محکوم کرده بود، در پیامی ویدیویی گفته بود که دست از مبارزه برای آزادی بیان نخواهد کشید.
صرف نظر از احکام ظالمانه‌ای که برای ما در نظر گرفته شده، پرسش اصلی اینه که آیا ما با پیکرهای نحیف و با روح شکست خورده به زندان خواهیم رفت؟ پاسخ این پرسش خیره. ما حتی اگر در دادگاه بعدی توسط دادگاه دوباره این احکام ظالمانه و مستبدانه بر علیهمون صادر بشه و مجبور شیم به دادگاه به زندان بریم، قطعاً با سری پرشور، با روحی آزاد و با جانی شیفته به زندان خواهیم رفت و از همونجا به دادخواهیمون خواهیم پرداخت و همونجا کاری که باید انجام بدیم انجام خواهیم داد. فکر میکنم که این سانسورها که برای کتابهای ما، آثار ما به کار گرفته میشه، البته ما رو محدود میکنه اما ما رو سرکوب نمیکنه و ما سلول به سلول دنبال هوای آزادی خواهیم گشت و اون رو به منصه ظهور خواهیم گشت.
در همین زمینه مرگ بکتاش آبتین، ساعتی پیش فرج سرکوهی، تحلیلگر ادبی ساکن آلمان، به رادیو فردا چنین گفت:
به نظر من این قتل عمد هست. یعنی خب ما میدونیم بر اساس همه موازین بین‌المللی محافظت از جان زندانی و سلامت او با زندانبانان هست. در بکتاش آبتین هم دومین بار هست که به کرونا مبتلا میشه. در همین مورد اینا 10 روز تعلل کردن برای که او رو به بیمارستان بفرستن، در زندان نگه داشتن، مبتلا به کرونا بود، ریش تحت فشار بود، اکسیژن خونش کم شده بود، ولی اینها اینو نفرستادن به بیمارستان. بعدم مدتی بازی به اصطلاح عمدن کاغذ بازی کردن و زمانی اونو فرستادن به بیمارستان که دیگه کار از کار گذشته بود و مجبور شدن اونو به کمای مصنوعی ببرن، یعنی آخرین مرحله این بیماری وحشتناک. میآیان نویسندگانی رو مثلا به دلیل اینکه مثل آقای بکتاش یا به دلیل اینکه مثلا در مراسم شاملو شرکت کردن یا میخواستن یک کتابی منتشر بکنن درباره کانونیست، در این شرایط اوج کرونا به زندان میاندازند. خب این نشون میده که در واقع اینا دارن از کرونا هم برای کشتن نویسندگان و خفه کردن مخالفین خودشون بهره میگیرن. اینا در واقع همون سیاستی است که همیشه داشتن: میکشیم تا دیگران بترسن، میکشیم تا فضای رعب و وحشت ایجاد کنیم، میکشیم تا صدای کسی در نیاد، میکشیم تا به حکومت خودمون ادامه بدیم. ما با قتل، با حالا چه با چاقو چه با طناب مثل همون دوستان ما محمد مختار اینا، چه با زندان چه با شکنجه مثل بسیاری از نویسندگان از جمله خود من، و چه با انداختن زندانی به دام ویروس کرونا، ما میکشیم شما بترسین، خفشین و صداتون در نیاد. اما این تاکتیک هیچ وقت موثر نبوده برای که جامعه مدام باز تولید میکنه و صدای اعتراض مدام زنده میمونه.
بله، سخنان فرج سرکوهی بود درباره مرگ بکتاش آبتین، نویسنده ایرانی که بر اثر در واقع عدم رسیدگی به بیماریش در زندان درگذشت. خب حالا از شما دعوت میکنم بریم به سراغ شبکه های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا الان پشت خط تلفن همراه ماست و برای ما بگه درباره مسائلی که الان با در موردشون صحبت کردیم کاربران ایرانی چه میگن و موضوعات داغ در این شبکه ها چیه.
سرانجام بیانیه کوتاه کانون نویسندگان خبرهای تایید نشده مبنی بر درگذشت بکتاش آپتین در بیمارستان رو تایید کرد. خشم کم سابقه فضای مجازی رو در بر گرفته. این خبر در سال روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اعلام میشه و خود سالوز سرنگونی به اندازه کافی فشار روانی بر شهروندان وارد کرده بود که خب این خبر هم اعلام شد. بسیاری از کاربران اعلام خشم و انزجار کردن نسبت به جمهوری اسلامی و گفتن نمیتونن باور کنن که این نظام یک شاعر رو زندانی کنه و با بی‌اعتنایی به وضعیت سلامتیش رسما موجب مرگ او بشه. خیلی ها عکسی از آقای آپتین رو به اشتراک گذاشتن، شعری رو از او و نوشتن واقعا نمیتونن احساساتشون رو بنویسن اینقدر که ناراحت و خشمگین هستن. کاربری نوشته بکتاش آپتین را با زجر به قتل رسوندن در سالوز موشکباران هواپیمای اوکراینی. شاعری شعر پرواز رو از زجرگاه زندان جمهوری اسلامی فریاد کرد. کاربر دیگری به نام امیر حسین میر اسماعیلی هم نوشته آخرین باری که برای پیگیری درمان و وضعیت پدرش به مرخصی اومده بود، منظورش آقای آپتین هست، چند دقیقه تونستم باهاش تلفنی صحبت کنم، میخندید و میگفت من با آگاهی در راهی قدم گذاشتم که میدونم انتهاش چیه و با قدرت ادامه میدم، چون از نظر من زندگی چیزی جز مبارزه با ظالم برای رسیدن به آزادی نیست. لیلا هم نوشته رفته بودم فرودگاه که در بازگشت خبر درگذشت بکتاش آپتین رو شنیدم، دیگه اشک و نای برای عزاداری باقی نمونده و آدم نمیدونه برای کدوم غم داره عزاداری میکنه. کاربران زیادی هم نوشتن نباید بنویسید آپتین درگذشت، بلکه باید بنویسید جمهوری اسلامی به خاطر رسیدگی نکردن او رو کشت و انتقاد کردن از اینکه از واژه مرگ یا درگذشت برای بکتاش آپتین استفاده بشه. پارسا هم نوشته جمهوری اسلامی بقاش در گروه سرکوب کلمه، شعر، فکر و خیال، هر بار سرکوب میشه اما باز نمیسته و تجلی تازه‌ای پیدا میکنه. بکتاش آپتین امروز آخرین حلقه این زنجیر شد، زنجیری که به سعیدی سیرجانی و مختاری و پوینده میرسه. زنجیر، یک زنجیر رو از این زنجیره میکشن اما به هر حال این ادامه پیدا میکنه. و کاربر دیگری به نام سوفیست هم نوشته امروز زهرا محمدی معلم آزادی خواه کرد هم به زندان رفت. وقتی زندان قتلگاه کسانی مثل بکتاش آپتین که سلاحشون قلم و کلمه است، چطور قلبمون نباید ریش بشه؟
ممنون از بیتا بختیاری که ما رو در جریان این مباحث قرار داد. اما در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از طرف نیروی هوافضایی سپاه پاسداران در تهران، تورنتو کانادا، کیف و شهرهای دیگر در اروپا و کانادا مراسم یادبود قربانیان این واقعه برگزار شد. حکومت ایران هنوز به درخواست‌های مکرر خانواده‌ها و کشورهای درگیر در این پرونده پاسخ روشن و دقیقی درباره علل هدف قرار دادن این هواپیمای مسافربری نداده. رضا جمالی و نگاهی به مراسم‌های یادبود.
در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، شماری از خانواده‌های قربانیان این حادثه که در ایران زندگی می‌کنند، صبح شنبه 18 دی ماه در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سقوط این هواپیما در شاهد شهر گرد هم آمدند. این گروه از خانواده‌های داغدار خواستار روشن شدن حقیقت در خصوص چگونگی سرنگونی این هواپیما شدند. این خانواده‌ها در فرودگاه امام در تهران شعارهایی چون حقیقت، عدالت سر دادند.
این حقیقت نباید زیر پای مصلحت حفظ بشه. آبروی یک ملت نباید فدای آبروی چند نفر سیاستمدار بشه. ما محکم میخواهیم خواستمون اینه: حقیقت، عدالت،
حقیقت، عدالت، حقیقت، عدالت.
همچنین خانواده‌های قربانیان این حادثه با در دست داشتن عکس قربانیان و و شاخه های گل در فرودگاه امام فریاد دادخواهی سر دادند.
همچی فریاد بزنید دادخواهی و نکمه اینجا بلنزه.
همچنین پس از حضور در فرودگاه امام تهران، شمار بزرگی از خانواده‌های جانباختگان و مردم در شاهد شهر محل سرنگون شدن هواپیما گرده هم آمدند تا همدردی و اتحاد خود را با خانواده‌ها نشان دهند. یکی از خانواده‌های داغدار در این مراسم در سخنانی خواستار مبارزه تا روشن شدن حقیقت این حادثه شد.
جسمان به دونه جسمان یه دنیا کم میارن، از جام و خدا سپردن، از قرآن ردشون کردن، الانم دینجا هستن. هرگز اون ابلیسی که دم از قرامت زده همینجا میگم تا روزی که زنده هستن خون بچه آیمن قیمت نداره، قیمت نداره و تا آخرین نفس مبارزه خواهم کرد.
در حالی که نمایندگان خانواده های جانباختگان در حال سخنرانی هایی در خصوص دادخواهی بودند، هلیکوپتری که گفته شد از طرف بنیاد شهید بوده اقدام به گلباران این محل کرد، اما حاضران در این مراسم باز هم شعار حقیقت عدالت سر دادند. در همین حال سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز با نصب بیلبوردهایی با عبارت همه ایران هم درد شماست به این مناسبت واکنش نشان داده است. شماری از رسانه‌ها در داخل ایران هم گزارش‌هایی را به مناسبت دومین سالگرد این حادثه منتشر کردند. روزنامه شهروند آنلاین در مطلبی با عنوان سوال‌هایمان بی جواب مانده نوشته است که خانواده‌های داغدار این سانحه نه پول نه مجازات، فقط سوال‌های بی پاسخ زیادی دارند و تنها خواستهشان پاسخ به این سوال هاست. این که چرا زدند، چرا 176 خانواده نابود شدند و فقط می‌خواهند کسی باشد که به آنها پاسخ دهد. همچنین در کیف پایتخت اوکراین نیز مراسمی با حضور شماری از خانواده‌های قربانیان و مقامات این کشور برگزار شد. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. حکومت ایران پس از 3 روز تمام پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع سرانجام اذعان کرد که پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک را خطای انسانی خوانده است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران میگویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در همین حال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به همراه شمار دیگری از اعضای دولتش از جمله ملانیا جولی وزیر خارجه روز جمعه 17 دی ماه در دومین سالگرد سرنگونی هواپیما در نشستی مجازی با اعضای خانواده‌های قربانیان دیدار کردند. دولت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرده است نخست وزیر و اعضای کابینه در این دیدار بر تعهد خود برای اجرای عدالت تأکید کردند و اطلاعات مربوط به پیشرفت‌ها در این پرونده را به آنها اطلاع دادند. با این حال از ایران خبری از دیدار مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی با بازماندگان قربانیان منتشر نشده است. در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، گروه همکاری کشورهای درگیر روز پنجشنبه گذشته رسما اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طریق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما 2 سال پس از وقوع ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی، این رژیم همچنان از روشن کردن زوایای تاریک این مسئله سر باز می‌زند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
چه
چرا جمهوری اسلامی به خانواده ها هیچ جواب مشخصی نمیده؟ به همون دلیل که هنوز به خانواده های اعدام های دهه 60 جواب نمیده. هنوز درباره اعتراضات آبان 98 نمیگه چند نفر کشته شدن، چه کسی دستور شلیک داد. چون هنوز هیچ اطلاع رسمی مثلا به شما از تعداد کشته ها، وقایع پشت پرده اعتراضات دهه 96، اعتراضات 88، اعتراضات کوی دانشگاه نمیده. هنوز شما نمیدونید ندا آقا سلطان رو سال 88 کی کشت، در اصفهان چی شد روی صورت زنان اسید ریختن، کی این کار رو کرد. هنوز نمیدونید 2.7 میلیارد دلار بابک زنجانی کجا رفت، این حجم قاچاق بنزین، این حجم قاچاق کالا رو کی داره انجام میده. ببینید واقعیت این هست که کلماتی مثل شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و مردم سالاری یه جورایی مترادف هست و در یک ساختار غیر دموکراتیک مثل جمهوری اسلامی، مخصوصا وقتی که دچار فساد میشه و یک ساختار کاملا نظامی امنیتی استبدادی میشه، پاسخگویی یه جورایی زهر برای چنین حکومتی، ازش میترسه. داستان موش و گربه است. حکومت هم با تمام توانش سعی میکنه نه تنها فرار بکنه از پاسخگویی، بلکه هر منفذی به سوی کشف حقیقت رو ببنده.
خب حالا چرا هیچ یک از آمران و عاملان از رده های بالای سپاه رو به هیچ گونه سهل‌انگاری حتی متهم نکردن و حتی میدونیم که سردار حاجی‌زاده ترفیع درجه گرفته؟
ببینید جمهوری اسلامی یکی از نظامی ترین و امنیتی ترین حکومت های دنیاست. ما چون الان داریم در این فضا زندگی میکنیم، خودمون حواسمون نیست تاریخ باید خواهد کرد. تنها حکومتی است در کره زمین که الان دو تا ارتش داره، چند تا دستگاه اطلاعاتی موازی داره، مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. مسئله دیگه این هست که ماهیت جمهوری اسلامی مخصوصا در سالهای اخیر با ماهیت سپاه پاسداران گره خورده. فقط این نیست که سپاه پاسداران یا فرماندهان سپاه سوگولی حکومتن، نور چشم حکومتن، بلکه عملا در رأس هرم قدرت هستند. تمامی آن چیزی که به نام جمهوری اسلامی شما میشناسید، از مسئله موشکی بگیرید تا مسئله ترور، صادرات ترور در خاورمیانه، دخالت در کشورهای دیگه، تا سرکوب معترضان در داخل، از پولشویی شما بگیرید تا برخورد با بدحجابی، کتک زدن زنها، عملا این توسط سپاه پاسداران داره هدایت میشه. ضمن اینکه سپاه تکیه‌گاه اصلی رهبر جمهوری اسلامی هم هست. علی خامنه‌ای این روزها به شدت تنهاست، مدام در این سالها در این درها تنها تر شده و سپاه تنها تکیه‌گاهه. برای فکر میکنم که هم نمیتونن، مایل نیستن این تکیه‌گاه رو تضعیف بکنن و هم اینکه اگر قرار باشه تضعیف بکنن، ممکن است خودشون هم آسیب ببینن، ممکن هست خودشون هم دچار مشکل بشن. برای اساسا امکان این که فرماندهان سپاه پاسداران در این ساختار قدرت در هر ماجرای از جمله ماجرای حمله به بنگاه اوکراینی مقابل دادگاه احضار بشن فعلا وجود نداره.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پس از اون که گروه همکاری کشورهای درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی روز پنجشنبه اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طرق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای تأکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط با هواپیمای اوکراینی در خصوص اقدامات انجام شده دو جانبه مذاکره کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، داشتم، نظر وی رو در مورد این گونه تحرکات ایران جویا شدم. مهدی گلرو:
جمهوری اسلامی تجربه‌ای که داشته در طی این 40 چند سال این رو براش ثابت کرده بود که پنهانکاری و مخفی‌کاری میتونه راه نجات اون در چنین بحران‌هایی باشه، که خب در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هم همین روش رو پیش گرفت. اما به دلیل وجود هموطنان دوملیتیمون و اینکه پرواز خارجی بود، نتونست از این حرب استفاده کنه. همچنان هم در تمام این دو سال سعی کرده همون روش مخفی‌کاری و پنهانکاری رو در پیش بگیره و داستانهایی رو از خودش تعریف بکنه که مغایره با آنچه که اتفاق افتاده هستش. اما الان نه فقط در مورد بحث ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، بلکه در سایر موارد هم به ویژه به دلیل شبکه‌های اجتماعی، افکار عمومی به شدت درگیر میشن و مطلع میشن نسبت به اتفاقاتی که افتاده و ما در طی یک دو سال اخیر میبینیم که جمهوری اسلامی در برابر خیلی از اتفاقاتی که میتونست اونها رو پیش از این مخفی بکنه و پنهان بکنه، اما به خاطر اینکه افکار عمومی خیلی نسبت بهش حساس شدن، مجبور میشه که حتی میاد توی رسانه‌های ملی خودش صدا و سیما در مورد اون بحران‌ها حرف میزنه و پاسخگو میشه، حداقل در همون حدی که حالا پاسخگو نمیشه گفت، اما مجبور میشه که تن بده به اینکه یک واقعیت دیگه‌ای هم وجود داره. در مورد هواپیمای اوکراینی هم همینطوره. همه سعیش رو کرد که مذاکره نکنه با دولت‌هایی که درگیر این پرونده هستن، همه سعیش رو کرد که مخفی بکنه، اما نه تنها نتونسته مخفی بکنه، بلکه بیشتر از گذشته مشخص شده که در مقابل جنایت‌های دیگه‌ای هم که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی چطور سعی می‌کرده که روایت رو تغییر بده، سکوت ایجاد بکنه، خانواده‌ها رو مجبور به سکوت بکنه، همونطوری که در مورد هواپیمای اوکراینی هم این اتفاق افتاده. به خاطر همین باور نمی‌کرد که ممکنه که اینقدر این مسئله براش به یک پاشنه آشیل تبدیل بشه، حتی در مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای هم بخواد این براش یک مقداری هزینه ایجاد بکنه، فضا رو براش سخت‌تر بکنه. ولی وقتی دید که نه، داستان تغییر کرده، جهان به شکل دیگه‌ای توی دوره‌ای که مطبوعات دیگه نمیتونن کاملا توسط جمهوری اسلامی سانسور بشن واکنش نشون میده، میبینیم که خب مجبور میشه دوباره بیاد بیانیه بده و اعلام بکنه که خب من حاضر هستم که مذاکره بکنم و صحبت بکنم. در واقع این افشا شدن جزئیات این مسئله هستش که من فکر میکنم باعث میشه جمهوری اسلامی هر بار کوتاه بیاد در مقابل این اتفاق.
الان جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه‌اش در واقع در بیانیه‌ای که منتشر کرده میگه که به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که به گفته وزارت امور خارجه در حال تلاش برای سوء استفاده از این واقعه هستند، بار دیگه تاکید میکنه که همچنان آمادگی داره با این کشورها گفتگو کنه. این وضعیتی که جمهوری اسلامی به وجود آورده به نظر شما چه تأثیری بر وجهش لااقل در داخل ایران داره؟ حالا اگه وجه خارجیشو بخوایم در نظر بگیریم شما چیزی بهش اشاره بکنین ممنون میشم، ولی به خصوص در مورد قسمت داخلیش بین مردم ایران چه تأثیری روی این وجه داخلیش داره؟
افکار عمومی به شدت درگیر میشن به دلیل اینکه مطلع میشن و روایت‌های غیر از روایتی که جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها داده رو متوجه میشن و به گوششون میرسه. خب گروه‌هایی بودن که قبل از این هم ممکن بود که از طرقی یک سری از اخبار بهشون برسه و مطلع بشن، اما امروز دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به اخبار برای مردم ایران خیلی سهل‌تر شده، خیلی آسان‌تر شده. این باعث میشه که دیگه جمهوری اسلامی تنها بلندگویی نباشه که میتونه اتفاقات ایران رو روایت بکنه، و حتی گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هم براشون سوال پیش بیاد. یعنی ما بعد از آبان 98، بعد از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، در مورد بحث واکسن کرونا، در تمام این موارد میبینیم که جمهوری اسلامی سعی میکنه به شکل دیگه‌ای روایت کنه، اما طرفداران خود حکومت هم دچار سوال میشن که چرا همچین اتفاقی افتاده، و شما میبینید که بعدش هم دوباره مجبور میشن بیان تو همون رسانه‌های خودشون شروع کنن به شاید پرده پوشی و شروع کنن در مورد همون روایتی که قبلا گفتن دوباره دروغ بگن، دوباره دروغ بگن. این روی افکار عمومی خیلی تاثیر داشته در طی این سال‌ها، نه فقط کسانی رو که شاید منتقد جمهوری اسلامی بودن از قبل، حتی در حلقه های نزدیک به جمهوری اسلامی، مردمی که به دلایل مذهبی و به دلایل ایدئولوژیک باور داشتن، نه فقط به دلیل منافع مادی خودشون باور داشتن به جمهوری اسلامی، امروز دچار این شک شدن که چرا این دروغ داره گفته میشه، چرا همچین برخوردی شده، اگر جان بچه های ما باشه چه اتفاقی قراره بیفته و چه اصل عملی قراره نشون بدیم. به خاطر همین جمهوری اسلامی دیگه مسئله‌اش فقط مخالفانش نیست، بلکه پاسخ دادن حتی به طرفدارانش هست در مورد یک همچین جنایتی، و این خیلی خیلی تحت فشار قرار داده جمهوری اسلامی رو در مورد همچین اتفاق. در مورد روابط خارجی هم که علاوه بر همه مشکلاتی که داشته جمهوری اسلامی، مسئله نقض حقوق بشر بسیار پررنگ‌تر شده تا جایی که از مردم خودش به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه، و خب این میتونه توی بحث‌های بین‌المللی هم به هر حال باعث بشه که خیلی امکان مخفی‌کاری جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و مجبور بشه که پاسخگو باشه و توضیح بده. هم افکار عمومی در سطح بین‌الملل، هم افکار عمومی در داخل ایران، چه طرفداران و چه مخالفان جمهوری اسلامی، بسیار بسیار از این مسئله ناراحت هستند و خیلی درگیر هستند در مورد اینکه پاسخی باید داده بشه به این مسئله.
بله، گفتگویی بود با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.